السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی علی محمد و علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. به همه شما برادران و خواهران عزیز، ماه پربرکت ربیع المولود رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله برای همه شما و خانواده های عزیزتون، دوستانتون و همه دوستان اهل بیت علیهم السلام در همه عالم و رهبر عزیزمون انشاءالله مبارک باشه. خیلی ماه خوبیه، فرصت بسیار شیرین و مقتنمی است برای هم ارتقاء معرفت ما نسبت به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد، و هم محبت ما نسبت به اون بزرگوار. قبلا در این زمینه گاهی مناسبت پیش اومده، من یاداوری هایی به عزیزانمون داشتم و هیچ وقتم از این که تأکید کنیم نباید غفلت بشه. ما خیلی بیشتر از این لازمه پیامبر عزیزمون رو بشناسیم و خیلی بیش از این لازمه که با اون بزرگوار رابطه رفاقتی و انس و دوستی داشته باشیم. در این زمینه یک غفلت ها و کوتاهی های ما داریم. الحمدلله الان از نظر منابع مطالعاتی برای آشنایی بیشتر با اون حضرت وضع خیلی بهتر از گذشته است. خیلی منابع خوبی هست. شما بخواید از نظر تاریخی مطالعه کنید، از نظر معرفتی مطالعه داشته باشید، از نظر سنت و روش و اخلاق مطالعه داشته باشید. الحمدلله منابع خوب امین برای همه سنین عزیزان زحمت کشیدن، کارهای خوبی انجام دادن، در دسترس شما هست. از این فرصت به ویژه در این ماه که مناسبتش هم قوی تره، البته همیشه مناسبت داره برای اینکه ما این ارتقا و رقاء معرفتی و معنوی رو در ساحت قدس نبوی داشته باشیم، همیشه مناسبه. منتها خب حالا این ماه دیگه ماه شبیه، انشاءالله از این فرصت عزیزان استفاده کنن. یه یادی هم بکنیم از این مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی که اخیراً به رحمت خدا رفتند. از جمله کارهای بسیار خوبی که ایشون انجام دادن، یک کار بسیار مفصل درباره تاریخ زندگی پیامبر عظیم الشان هست به عنوان الصحیح فی سیرت النبی العظم. یک کار خیلی مبسوط و جالبی رو ایشون انجام داده. این کتاب هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، باز در اختیار دوستان هست اگر یه وقت حوصله کنن. اون کار مفصلیه، مبسوطه. من میخواستم یاد کنم از این بزرگوار برای کسایی که بخوان نگاه تحقیقی به سیره نبوی داشته باشن، صحیح و سقیم رو در او شناسایی کنن، بعضی از شبهاتی که هست اینا برشون پاسخ گفته بشه. اگر نخوان همه این کتاب رو هم مراجعه کنن، در هر فصلی که به نظرشون میرسه علاقه‌مندن بدونن در این کتاب هست. یه حالت دائرة المعارفیه، یعنی مبسوط درباره تاریخ پیامبر عزیزمون. بخواید مختصرتر مطالعه کنید این کتاب فروغ ابدیت، خب جز بهترین کارهایی است که انجام شده درباره تاریخ زندگی حضرت. از منظر تاریخی همچنان کتاب درجه یک و فاخریه که بر اونایی که حوصله‌شون کمتره، این کتاب دو جلدی خیلی هم متن خوب و ارزشمندی است. آیت الله سبحانی زحمت کشیدن این کار رو، یا توفیق در واقع نصیبشون شده این کار خوب رو انجام دادن. درباره روش و سیره اخلاقی اون بزرگوار اگر دوستان بخوان مطالعه کنن، کاری که از علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف هست تحت عنوان سنن النبی قابل استفاده است. منتها من معمولا وقتی سنن النبی رو معرفی میکنم و یادآوری میکنم به دوستانی که میخوان مطالعه کنن، عرض میکنم این روشی که حضرت علامه داشتن بیشتر یه جور تبویب سیره اخلاقی و زیستی پیامبر عزیزمون هست، ولی تحلیل نیست. یعنی درش کار تحلیلی انجام نشده، بیشتر تنظیم و تبویب سیره است. که تو خود اینم کار بسیار خوب و عالی بوده، مخصوصا در زمان خودش که این کار انجام شده. از جمله کارهای بسیار خوبه که دوستان میتونن ببینن و استفاده کنن. علیکم السلام. ما یک کار مختصری در این زمینه انجام دادیم که بیشتر گفتاری بوده، ولی خب یه مختصری هم از اون در دسترس عزیزان هست. اون کارو نتونستیم تکمیلش کنیم و همیشه هم روز آرزوهامون بود که این کار تکمیل بشه. یه چند فصل اونجا نیاز داره، منتها یه روش بدی است در اون کار، از این جهت که مقدار نگاه تحلیلیه. یعنی موضوعات درش بهش یک نگاه مختصر تحلیلی انجام شده، البته خیلی گزیده و مختصره و اونم حالا یه روشی است برای خودش. در این زمینه کارهای مفصل هم انجام شده که باز اگه دوستان حوصله‌اش رو داشته باشن کارهای خوبی هست. اون کاری که از حضرت علامه مطهری رضوان الله تعالی منتشر شده جمع و جوره، ولی یک رهیافت خوبی است به سیره نبوی، به همین اسم هم هست، قابل استفاده است. خلاصه خواستم عرض کنم از این فرصت استفاده بشه. جالب اینه که این زیارت از بعید که در مفاتیح هم هست، این زیارت از بعید مربوط به ولادت حضرته. دوندم خیلی ها در ایام شهادت رحلت میخونن، اشکالی هم نداره، بالاخره زیارت دیگه، ولی مثلا ورودش برای ولادت اون بزرگوار هست. اون متن هم خیلی متن عالیه که حالا چون مناسبت هم داره با ایام میلاد داریم، یه دار مفصله، یعنی جز متنهای زیارتی مفصله درباره پیامبر عزیزمون هست که هم حاوی نکته‌های معرفتی بسیار بسیار عالیه. کاش اونو یه وقت انسان فرصت کنه شرحش کنه، میطلبه، یعنی کار تفصیلی معرفتی میخواد. این متن فوق‌العاده است، این متن زیارت، که انشالله مراجعه بفرمایید. جالب اینه که در ذیل این متن زیارت اون جنبه خاصی هم که قرآن کریم درباره پیامبر اعظم یادآوری کرده اون درش برجسته سازی شده و اون هم عبارت است از این که انسان در توسل به پیامبر عظیم و شأن خودش رو ذیل مغفرت الهی قرار بده. این خیلی فوق‌العاده است. در این متن از این جهت شما یک برجستگی می‌بینید. خب عزیزان استعذار دارم، خدای متعال در قرآن کریم اینو تصریح کرده، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، که ما با این جماعت وهابی از جمله به آیات قرآنی که استدلال میکنیم همین آیه است دیگه، که خدای متعال میگه اگر اینا گرفتار ظلم به خودشون بشن خدمت تو برسن، جاءوک شرفیاب بشن و طلب استغفار کنن، پیامبر هم بر اونا استغفار کنه و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم بر اونا استغفار کنه، لوجد الله غفارا رحیم، این از مغفرت و رحمت الهی اینا بهرمند خواهند شد. خیلی جالب این آیه کریمه. خب در این متن زیارتی این تفصیل داده شده، مراجعه بکنید ببینید که یک استغفار به تعبیر خودمون پروپیمونی اونجا هست، آموزش داده میشه که انسان با چه کلماتی با چه تعابیری در محضر پیامبر اعظم از خود در پیشگاه خدای متعال عذرخواهی کنه، از خطاها و اشتباهات و کم و کاستی ها اونجا آموزش داده میشه در این متن زیارتی، که انشالله دوستان مراجعه کنن استفاده کنن، خیلی فرصت خوبیه. همین مقدار گفتم یک یادآوری کرده باشم، اگرچه باز باید انسان همینجور عذر تقصیر ببره به پیشگاه پیامبر عظیم و شأن، اون آقا اون کتابو نوشته عذر تقصیر به پیشگاه محمد قرآن صلوات الله و سلام نه دیگه، خودش انسان باید همین حالت شرمندگی میمونه، خیلی کم و کاستی داریم از جهت ارتباط. یه جمله هم یادآوری کنم به خودم و عزیزان، و اون عبارت است از این که در سیره اخلاقی پیامبر عزیزمون دو نکته برجستگی ویژه‌ای داره، البته خیلی مطالب هست اما دو نکته دارای یک برجستگی فوق‌العاده است. یک عبارت است از بردباری، دو عبارت است از حسن خلق. درباره بردباری پیامبر عزیزمون فرمودن بوئست و مرکزن للحلم. شما این کلمه رو شنیدید درباره پیامبر عزیزمون که حضرت فرمودن بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی وزان اینه، شما مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو تتمیمش کنم. خیلی این جمله فوق‌العاده ایست که از حضرت نقل شد. جالبه که تقریبا با همین آهنگ حتی با کمی تفاوت حضرت مسئله حلم رو مطرح کردن، مثلا بوئست و مرکزن للحلم، یعنی اگر شما بخواید اون قله بردباری رو، همه بردباری رو با ابعاد گوناگونش مشاهده کنید، این در من جمعه و اساسا من بر یک چنین محوری مبعوث شدم، مرکزا للحلم. بردباری حضرت العظمت لله که ذیل همون تعبیر زیبای قرآنی هست که و انک لعلا خلق عظیم، اونجا این مسئله بردباری یک جایگاه ویژه‌ای داره و میشه گفت که در فهرست موضوعات اخلاقی حلم یک جایگاه ویژه‌ای داره، خیلی برجسته است. موضوع حلم خیلی برجسته است، چون در صیانت از اخلاق خود کمک کننده است، در صیانت از اخلاق اشخاصی که با ما مرتبطن و شخصیت اونها کمک کننده است. ظرفیت میده به انسان برای اینکه دشواری‌های معاشرتی مثل یک امواجی بیاد تو ساحل خلاصه حلم ما و اونجا به آرامش برسه، ما را از حالت انفعال در برابر طوفان‌های پیرامونی خارج میکنه و حفظ میکنه. چیز عجیبیه. در ارتباط با کسانی که سمت تربیتی داشته باشن، کیمیاست، پدر حلیم، مادر حلیم، خیلی چیز عجیبیه. اگه خدای مطالبه کسی روزی کنه، خیلی نعمت بزرگی. خیلی اصلا خودش تربیت میکنه. حلم اصلا خودش تربیت کننده است. و مخصوصا تو فرایند تربیتی بچه ها فوق العاده است. برای معلم ها، برای علما، برای مصلحین. اصلا یک ضروری ترین ویژگیه. معلم بردبار باشه. در اون چیز هم هست، روایت هم هست که هیچ جمعی به زیبایی جمع اجتماع علم و حلم نمیرسه. علم و حلم کنار هم قرار بگیرن خیلی قشنگه، خیلی خوشگله، واقعا فوق‌العاده است. علم و حلم کنار هم باشه چقدر این دلنشینه و کاربری داره. قرار از این که برای علما، برای مربیان، برای کسانی که نقش اصلاحی در جامعه دارن، برای مصلحین، حلم اصلی ترین ابزاریست که به لحاظ شخصیتی ممکنه کسی در اختیار داشته باشه. برای مدیران، مدیر با حلم که کارش پیش میره. گاهی هم ازش تعبیر میشه به سعی صدر، بعد میگن آلت و ریاست سعت و صدر. بعد اینه دیگه، واقعا ظرفیت داشته باشه شخص خیلی فوق‌العاده است. حالا نمیخوایم راجع به این موضوع به تفصیل بگیم، ما عرض کنم در اخلاق نبوی و سیره نبوی ستاره قدر اوله حلم، خیلی میدرخشه. اینقدر که میگم خود حضرت فرمودن بوئستو مرکزن للحلم. این رو انسان قدر بدونه و از این جهت استضاعه کنه از شخصیت شخص اول عالم خلقت، بهره‌مند میشه. نکته دومم رفقا حسن خلقه. حسن خلق، حسن خلق هم یعنی این که ویترین شخصیت شما دلپذیر باشه. یعنی این به لحاظ کاملا ملاحظه میکنید تو محور معاشرته. وقتی هم که خواستن حسن خلق رو برای ما معرفی کنن، فرمودن حسن خلق یعنی شخص عالف و مألوف باشه. یعنی هم شخصیتش به گونه‌ای باشه که با دیگران انس بگیره، خودش انگیزه مند باشه برای انس با دیگران، و هم شخصیتش به گونه‌ای باشه که دیگران علاقه مند باشن که با او انس بگیرن. این میشه. این چنین کسی موصوف میشه به اینکه دارای خلق حسن هست. حسن الخلق. عمدتا برمیگرده به آراستگی، بله، به خوش زبانی، بله، به خوش زبان باشه شخص، حالا این خودش یک سرفصله، به خوش چهره بودن، به چهره باز بشاش، از مزه هم طلاقت اللسان داشته باشه هم طلاقت الوجه داشته باشه. یعنی هم چهره باز و دلگشایی باشه، هم زبان نرم و دلنشینی باشه، کلماتش، ادبیاتش، اینا بلاز رفتاری یه چنین کسی میشه دارای حسن خلق. خیلی نسبت عجیبی هم هست بین حسن خلق و حلم، ببین اون اساس بنیان زیر ساخته بردباری برای اون چه که ما ازش تعبیر میکنیم به حسن خلق. نمیدونه انسان چی بگه. روایات حسن خلق عمدتاً از پیامبر عظیم الشان نقل شد. میتونم شما مراجعه کنید، عمده روایات من باب حسن خلق از پیامبر عزیزمون نقل شده، از اون حضرت. اون روایات تکاندهندهی هم هست که گاهی حسن خلق رو مساوی با دین حضرت قرار داد، مساوی با دین. خیلی جالب اون روایت مشهورشو که منم اینو خیلی جاها گفتم و جا داره که خیلی گفته بشه، چون طرف اومد پرسید از پیامبر عزیزمون که دین چیه، حضرت فرمودن حسن خلق، قانع نشد رفت دفعه بعد از سمت راست اومد گفت یا رسول الله ما دین، حضرت فرمودن حسن خلق، باز مثل اینکه قانع نشده باشه از سمت چپ اومد. و این فکر میکرد مثلا بگه دین چیه، نماز و روزه و حج و زکات و چه و جهاد و این چیزا رو میشنوه، سمت چپ اومد گفت از اصلا من حسن خلق. ظاهرن باز به همین ترتیب رفت از پشت سر سوال کرد، شاید یه جواب متفاوتی بشنوه. حضرت برگشتن فرمودن اینه که تو عصبانی نشی، یعنی مدیریت خشم رو که همین حلم باشه حضرت معادل دین قرار دادن. جالب فقط اینه که حالا به نظرم این چهارمی، این پاسخ چهارمی حضرت دقیقا مورد نیاز اون آقا بوده، یعنی وضعی داشته که خیلی لابد مثلا عصبانی مزاج بوده و پرخاشگر بوده چه بوده، حضرت دیگه نسخه نهایی رو بهش دادن. قرار برابر میکنن حسن خلق رو، و حسن خلق کم و کاستی های انسان رو پوشش میده. یعنی اگر شخص مسلمان باشه، مؤمن باشه، حسن الخلق باشه، کم و کاستی هایی که داره از نظر نماز و روزه و فلان اینا با حسن خلق پوشش داده میشه. اینو یادتون باشه، این جبران میکنه. فهمودن خدای متعال اجر صائم قائم رو میده به شخصیتی که دارای حسن خلق باشه. اجر چی؟ صائم قائم، یعنی کسی که دائما در نماز و دائما در روز است. چیزی واقعا چقدر فوق‌العاده است اینه. و از اون طرف هم یادتون باشه هیچ کدام از برنامه های عبادی دیگر ما کمبود حسن خلق رو جبران نمی کنه. اینی که من عرض کردم حاصل مطالعه مفصله ها، مفصل و دقیق، که حالا یه وقتی اگر رفقا زحمت بکشن اون بحثایی رو که ما راجع به حسن خلق داشتیم، یه حدود فهم کنم 54 جلسه است، حتی اونم ناتمامه، باز اونم باید تکمیل بشه. اگه اون ارائه بشه عزیزه میبینن ابعاد مسئله رو، خیلی چیز فوق‌العاده است که چرا اینقدر اهمیت داده شده، چه جایگاهی داره حسن خلق. ضعف نماز و روزه و نمیدونم احیانا برنامه های عبادی دیگه ما که خیلی کم و کاستی داریم این جبران میکنه. خیلی از گناهان انسان رو کفاره است حسن خلق، کفاره سیئات. اما اگر کسی در محور حسن خلق کم و کاستی داشته باشه، نمازش و روزش و امثال اینها این رو جبران نمی کنه. اینه مثلا ماجراش هم شنیدید دیگه، شنیدید راجب اون خانوم که خیلی وصفش رو کردم خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. میگفتن آقا این خانوم انقدر نماز میخونه، روزه میگیره، چه وجه خیلی ازش تعریف کردن. بعد که همون کسی که تعریف میکرد گفتش که کنده مثلا ایشون همه چیز تمامه، یه اشکال کوچیک هم داره، مخاطب یعنی این چیز مهمی نیست. بمون اشکالش اینه که کسی از زبان او در امان نیست، یعنی با این زبانش دیگران رو آزار میده. حضرت جواب چی دادن؟ این جواب خیلی تکان دهنده است. حضرت فرمودن لا خیر فیها. بدتر، این یه کلمه اولشه. فرمودن لا خیر فیها، در این خانوم هیچ خیری نیست. بعد فرمودن انها من اهل النار، این خانوم از اهالی جهنمه. چون طرف وا رفت، ما تو چی میگفتیم؟ ما داشتیم میگفتیم این چقدر دائم الصلات، دائم روزه، دائم مشغول لب تلاوت و قرآن و چه و چه، خیلی از همین جلوه های دینی ازشه، ولی این مشکل رو داره، این جبران نمی کنه، بلکه تمام اون چیزهای دیگه خراب میشه، یعنی اونام فاسد میشن به فساد اخلاق، دین فاسد میشه. ولی با حسن خلق این امید هست که حتی اگر کسی اشکالات دیگه‌ای داشته باشه انشالله یه جوری این برگرده، یه جایی درست بشه کارش. و اینو یادتون باشه، مطلب خیلی فوق‌العاده است. الحمدلله شما ها که ماشاءالله همتون بهره‌مند هستید. خدای متعال زیادش کنه، خدای متعال زیادش کنه. جامعه ما هم رفقا خیلی نیاز داره به این بحث، مسائل اخلاقی، مخصوصا در محور اخلاق اجتماعی خیلی نیاز داریم. این از جمله چیزایی است که خیلی باید روش کار بشه. اگر ما مثلا بخوایم به مقدار توازن در موضوعات اجتماعی داشته باشیم، الان وقتی است که باید اون کفه اخلاق رو یه مقدار تقویتش کنیم. تو موضوعات نمونم اجتماعی، سیاسی، فلان، خیلی الحمدلله ازمون خوبه، انشالله بهتر هم بشه، ولی تو حوزه اخلاقی مقدار تقویت میخواییم و اینو تقویت بخواییم. مخصوصا و بویژه و بویژه و بویژه کسانی که اهل تدینن، اهل مسجدن، یعنی این جهات دینی در اونها قوی تره، اینها یک نسبتی با خدا و پیغمبر رو اینا پیدا میکنن، بذار طبیعی که از این ره گذر از اونا بیشتر توقعه. اینه توقع هست، فرمودن، صریح گفتن از شما توقع بیشتر، چون شما با ما نسبت دارید. حضرت فرمودن چون شما لمکان که من نا، شما با ما بقید نسبت پیدا میکنه، چون نسبت رو دارید بنابراین از شما توقع بیشتری هست. بله خیلی خوب، این دوتا نکترم گفتم خاطر نازنینتون باشه. و اگر کسی حسن خلق بخواد، بهترین توسل به خود پیغمبر اکرم دیگه اوجشه، اگر اینو بخواد از ره گذر توسل به حضرت، این رو از خدای متعال حسن خلق بخواید و بردباری بخواید، از ره گذر توسل به پیامبر اعظم صلوات الله و سلام. جلوه های اخلاقی حضرت رو هم بخونید، اینایی که نقل شده بخونید، ببینید، بشنوید، بگید، اینا کمک کننده است. همین مطالعه، اصلا مطالعهش پیش میبره انسان رو، تقویت میکنه. یاد اون طلعت ناز در اون جلوه های خلاصه فوق‌العاده اخلاقی اصلا دل میبره دیگه. گفت حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. من گمانم خیلی جاها که این امثال همین جناب حافظ خیلی جاها که داره میگه، این شرح همین مسائل راجع به پیامبر عزیزمونه. از جمله اون تعبیر که گفت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. بله کی میرسه تو این عالم؟ کی میرسه به پیغمبر؟ خب خودشه دیگه. صلوات بفرستیم. من صلی الله علیه وسلم محمد و آله. بله خب ما جلسه پایانیمون راجع به دعای 54 یه قسمت اخیری باقی مونده که من این رو براتون امشب بخونم و بحثمون درباره دعای 54 که حالا ما چون طبق ترتیب که مباحثه نمی کنیم همچون منتخب این آخرین دعای صحیفه مبارکه سجاده رو چند جلسه صحبت کردیم، حالا انشالله یک دعای دیگه رو انتخاب کنیم برای آینده ی عمری باشه و توفیقی. و کان من دعایه علیه السلام فی استکشاف الهموم، این موضوع بحث ما بود. رسیدیم به این قسمت که فرمودن اللهم هذه حاجتی فاعظم فیها رغبتی و اظهر فیها عذری و لقنی فیها حجتی و عاف فیها جسدی. این خیلی تعبیر زیبا. هاوهی حاجتی چی بود؟ این حاجت چی بود؟ جملات قبلی شدیه. چی خواسته بود حضرت از خدای متعال؟ بله؟ آفرین. بله. یه کمی قبلی ترش هم میتونید بهش اضافه کنید. خوف العابدین، درسته؟ عبادت الخاشعین، یقین المتوکلین، توکل المؤمنین. بعد هم فرمودن اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی مثل رغبت اولیائک فی مسائلهم و رهبتی مثل رهبت اولیائک، و مخصوصا این جمله و استعملنی فی مرضاتک عملا لا اترک معه شیئا من دینک مخافت احد من خلقک. خیلی عالی. حالا حضرت می فرمود اللهم هذهی حاجتی، حاجت من و درخواست من از تو اینه. فاعظم فیها رغبتی، رغبت من، تمنای من، شوق من رو نسبت به این حاجتی که اینجا الان مطرح کردم زیاد کن. اعظم خیلی تعبیر محکمیه. اعظم فیها رغبتی، یعنی من رغبت من درباره این که برسم در رتبه رهبتی و رغبتی به ساحت اولیا، این رغبت من در این زمینه تام باشه. جلوه‌هاش چیه؟ جلوه‌هاش هم همین چند جمله است که مطرح شد، چه در مسئله خوف، چه در موضوع عبادت، چه در موضوع یقین، چه در موضوع توکل. اعظم فیها رغبتی. و اینکه انسان واقعا برنامه زندگیش کاملا هماهنگ باشه با اونچه که خدای متعال میپسنده و رضای حضرت حق رو تأمین میکنه. و استعملنی، من واقعا به کار به گمار، یعنی میدونی اینجا توقع بالاتریه دیگه، میگه من واسه اینگونه به کار بگیر، استعملنی در حوزه رضایت خودت، اونگونه من نسبت به تأمین رضای تو اشتغال داشته باشم و مشغول کار باشم که احدی رضایت و سخط احدی دیگه برام مهم نباشه. کاملا توجه هم به این باشه که فقط تو رو از خودم راضی کن، که توضیح مختصری در این زمینه در گذشته عرض کردیم. خب پس فعظم فیها رغبتی و اظهر فیها عذری. این و اظهر فیها عذری با یک مقدمه و تفاصیلی که من دیگه شما رو معطل نکنم این میشه که ببینید هر چه که مقصد بزرگتر باشه، هدف عالی‌تر باشه، به همون نسبت کم و کاستی هایی که انسان داره بیشتر خودش رو نشون میده. اینجوریه دیگه. شما یه هدف هر چی که بزرگتر باشه. وقتی هدف شما اینه که سیرتون در مسیر اولیا باشه، دائما میخواید مستنتن به سنن اولیائک، مفارقتن لاخلاق اعدائک، اینجوری میخواید بشید دیگه. خب میخواد انسان دائم خودش رو به اخلاق و اولیاء خدا آراسته کنه، نزدیک. این هدف خیلی هدف بزرگیه. خوف ما، ترس ما، شوق ما، رغبت ما، آرزوهای ما رنگ شوق و رهبت و رغبت ولی کامل رو بگیره. خیلی این هدف هدف بزرگی. وقتی هدف بزرگ میشه، کم و کاستی های اقدام و عمل ما بیشتر خودشو نشون میده. قاعده شه دیگه، تو مسیر انسان مبتلا میشه به کمی ها و کاستی ها، چون مقصد خیلی مقصد بزرگیست. اینجا میفهمد و اظهر، درسته؟ و اظهر فیها عذری. بله، آره. یعنی این کم و کاستی هایی رو که من در این جریان، در این سیر، در این مواجهه دارم، این عذر من رو درش آشکار کن. آشکار کن یعنی بپذیر. این که گفتم یه توضیحی داره که من نمیخوام معطلتون کنم، ناظر به این ترکیبه. نه فرموده فقبل فیها عذری، فرموده اظهر. اظهر فیها عذری یه لطیفه ای داره. لطیفش اینه که کار رو منتسب میکنه به خودش، میگه خدایا من رو در اون زمینه ها خیلی عذرخواه قرار بده. این معنیش اینه، یعنی من توجه پیدا کنم به این که در مسیر دستیابی به این مقاصد عالی کجاها کم و کاستی دارم، اونا رو ببینم، حالت من حالت عذرخواهی در پیشگاه تو باشه و من این عذرخواهی خودم رو در حضور تو آشکار کنم. منتها این آشکارسازی عذر رو، توفیقش رو الان از کی میخوام؟ از خدای متعال میخوام. خیلی تعبیر بلیغه، فوق‌العاده است بلاغتش. لذا من دیدم بعضی از شارحین اینجا میفتن تو چاله چوله، میخوان یه جور مسئله. نه آقا، اینقدر خودتون رو زحمت ندید. اظهر فیها عذری، این خیلی لطیفتره و بلیغتره از این که بگم فقبل فیها عذری، که بعد شک کنن که پس این لابد یه معنای دیگه داره، بعد بخوان اون معنا رو جفت و جور کنن، بیفتن به تکلف. اصلا تکلف نمیخواد. خیلی بود. چرا گفته اظهر؟ چون اینجا داره نسبت میده به خودش که من عرفان پیدا کنم، آشنایی و شناخت پیدا کنم به کم و کاستی های خودم در این مسیر، اونو توجه پیدا بکنم و این در این توجه خودم رو سرزنش کنم در پیشگاه تو، و تو این سرزنش من رو درباره خودم به عنوان عذر تقصیر یا قصور من بپذیری. این از حرفی ها عذری. یه نکته هم اینجا داره دوستان، و اون این که انسان در پیشگاه خدای متعال باید نسبت به کم و کاستی های خودش اعتراف داشته باشه، و خود این اعتراف، آشکارسازی بین خودش و خدای متعال، این موضوعیت داره. این البته درباره خلق، درباره خلق هم با اجازه شما یه جاهایی موضوعیت داره. اون جاهایی که مربوط میشه به حقوق اونها. بله، ما یه جایی یک کم و کاستی هایی داریم، ربطی به دیگران نداره، بین خود ماست با خدای متعال. اونجا انسان بنا نیست که اینجا اون اشکالات خودش رو آشکار کنه یا به زبان بیاره یا مطرح کنه. شبیه اون چیزی که در این مسیحیت تحریف شده هست، که میرن پیش مثلا اون کشیش پدر و خلاصه اونجا اعتراف میکنن، من پشت اون چیز اعتراف فایزتون رفتم. بله، چند بار هم یه اتاقک هایی دارن. البته اونجا هم جالبه، اینا هم مثل اینکه توجه داشتن، الان ندارن خیلی این کشیش های الان، اینی که میگم مال اون کلیساهای خیلی مثلا قدیمی و ایناست، اونی که ما دیدیم و رفتیم اون پشتمون. یه حالت مثلا اتاقش مانندیه، بعد یک پرده ای داره، شما سرتو داخل اون مثلا حفره میکنی و اونجا یه پرده ای جلو هست، پشت اون پرده پدر هست اونجا ایستاده و شما اونجا میری و میگی آقا من فلان کاری کردم فلان کاری کردم، شروع میکنی اعتراف کردن. بعد از اینکه اعترافات کردی اونم میگه که خب گذشت کردی، تمام میشه مسئله. خیال میکنن همینجور به همین آسانی مسئله حل و فصل میشه. اونا خیلی اعتقادشون به شفاعت فصل بالاتر از ماست، یعنی همینجوری اون بگه اونم قبول کنه از طرف خدای متعال و ماجرا حل و فصل میشه، میره دنبال کارش. یه پرده ای بوده، الان نه، الان تو همین جایی که پیشنهاد میکنن پرده ای وجود نداره، تو میری پیش خود پدر بی پرده ولی شروع میکنی به اعتراف کردن. اون پرده هم حرف میزنه، یعنی مثل این که اون قدیمی تراشون توجه داشتن که خب این نباید مثلا چهرش دیده بشه چون خورد میشه، له میشه، بیاد بگه آقا من فلان گناهو کردم، فلان خلافو کردم. خب بله، اون چه که بین خود انسان و خدای متعال هست، خب بین خود او و خدای متعال هیچ. اونجا هم باز در ارتباطات بین اشخاص و خدای متعال اظهارش موضوعیت داره، یعنی هی توجه پیدا بکنه به کم و کاستی ها و اینو اعتراف کنه. خود این اعتراف به بالاخره کم و کاستی ها خودش یک بخشی از ادب توبه است، یعنی جزء آداب توبه است. لذا روشش رو هم شما در کلمات اولیاء خدا در مقام دعا میبینید، در همین صحیفه کلماتی هست که بخونه انسان قاسم و زهره، یعنی زهر منظورم یعنی کمر رو میشکونه از انسان میخونه. تعبیرهای بسیار سنگینی حضرت دارن. یا همین دعای کمل رو بخونید ببینید چجور حضرت یکی یکی اینا رو، خلواتی جلواتی کجا، همه رو حضرت اونجا یکی یکی، حالا با همون تعابیر قاعده کلی خودش. بنابراین اونجا موضوعیت داره، بین ما و خدای متعال موضوعیت داره، اون چه که بین ما و او گذشته. اما بین ما و خلق در این بخش ممنوعیم، ممنوعه انسان بخواد بره پیش این و اون بخواد عیبها و مثلا خطاها و گناهای خودشو بخواد بگه. یک جا مجازیم، نه در مقام عذرخواهی، در مقام مشورت. مثلا یک ابتلایی داره که خودش از عهده حل و فصلش بر نمیاد، میره پیش یک مرشد امینی که واقعا چیزی داشته باشه، یعنی اهلیتش رو داشته باشه از نظر علمی، اخلاقی، تقوایی، میره با او مشورت میکنه. اینم مجازیم. اینجا هم باز مقام عذرخواهی که نیست که، مقام مشورته. اما درباره اونجایی که ما به حق و حقوق دیگران، اینو یادتون باشه از این جلسه، من هم یادم باشه به خاطر بسپرین، اونجایی که در حق و حقوق دیگران ما یه تعدی داریم، تعدی و تفریطی داریم در حقوق دیگران، اینجا از مواردی است که اظهار موضوعیت داره. بعد اینجا انسان اتفاقا موضوعیت داره که بره در واقع از طرف عذرخواهی کنه. اظهار عذر اینجا موضوعیت داره که متاسفانه در این بخش ما باز تو فرهنگمون یه مقدار اشکالاتی داریم که این هم باز باید کمک همدیگه رو کمک کنیم. از جور مواردی است که باید تقویت بشه. حالا گاهی بحثایی هم هست تو حوزه‌های سیاسی، میگن آقا مثلا اگر بعضی از مسئولین احیانا کوتاهی هایی دارن در کاراشون، اینا بیان حداقل به مردم بگن دیگه و عذرخواهی کنن. این که اصلا استغفرالله، مثلا یه مدیری بیاد بگه آقا من مثلا درباره اون خدماتی که باید به شما میدادم مثلا کوتاهی کردم، حالا از مردم عذرخواهی کنه. هستان خیلی، ولی کمه. این اتفاقا چقدر چیز خوبیست که فرهنگ بشه که اونا بیان و اظهار کنن این اظهار عذر خودش سازنده است، پیشبرنده است. خلاص یه تقسیمات اینجوری هست. بگذاریم. اظهر فیها عذری. بعد فرمودن و لقنی فیها حجتی. داره حضرت چهارمیخه میکنه مثلا. و لقنی فیها حجتی. در همون زمینهایی که در این حاجتهایی که من دارم، در حوائجی که من دارم، من باید مبانیم محکم باشه. چرا این مثلا من دنبال توکلم؟ چرا من به دنبال خوف از خدای متعال باید باشم؟ چرا باید این رو من در خودم مستحکمش کنم و ارتقایش بدم؟ می‌فرماد در این زمینه ها حجت من رو به من تلقین کن. لقنی ای به قول طلبه الهمنی، اینو به من الهام کن، تلقین کن، حجت من رو به من تلقین کن. و آف فیها جسدی. عجب مطلب مهمی. پس من هم از جهت مبانی به اصطلاح شناختی فکری دلائل من محکم باشم، هم کم و کاستی های خودم رو بشناسم و جرأت اظهارش رو در پیشگاه تو داشته باشم، و اگر لازم شد مربوط به خلق است اونجاها بتونم و تو در این زمینه به من کمک بکن اظهار عذر، هم رغبت من رو نسبت به این امور بسیار مهم بزرگ کن، عظیم قرار بده که من عمیقا مشتاق باشم برای رسیدن به این هدفهای بزرگ. خیلی خوب. دیگه چی؟ این جمله پایانیشه. نکته بعدی اینه که میفهمد و آف فیها جسدی. جسدی، جسد من، جسم من، بدن من رو هم در مسیر دستیابی به این حاجتی که دارم که قرب توست از طریق شباهت پیدا کردن به اولیاء تو در رغبت و رهبت با مصداق خوف و توکل و یقین و عبادت که قبلا گفته شد، این جسد من رو به سلامت بدار برای رسیدن به چنین حاجتی. عجب. جسد من رو به سلامت بدار. خیلی آقا مسئله سلامت جسمانی، عافیت جسمی، که حالا حضرت اینجا دیگه کلمه جسد رو استفاده میکنن که خیلی کلمه جسد خیلی آشکاره، خیلی واضحه. یعنی بخواد این که مثلا بدن رو بخواید بگید، جسمتون رو بخواید، یکی از کلمه جسد استفاده کنید، چون کاملا اون عینیتش رو، اون قوارش رو، اون ابعادش رو کاملا تو ذهن مجسم میکنه. کلمه جسد اینجوری. آف فیها جسدی. خود انسان با سلامت بدنش هست که میتونه به این حاجتهای بزرگ برسه. این حضرت میخوام میگن مواظب این مرکب هم باش، این رو هم بخواه از خدای متعال. آف فیها، نه نخیر، نه نداره، چون ما حتی راجبه اولیاء خدا گاهی با همین تعبیر داریم، مثلا سلام میکنیم میگم سلام من به روح تو، داریم در داره و به جسد تو حتی با کلمه جسد میگیم. بله، آف فیها جسدی. پس اینم پیام داره برای همه برادر و خواهرها، به سلامت جسمانی خودتون برای سلوک اخلاقی و معنوی و خلاصه قرب به خدای متعال اصالت قائل باشیم. این اهمیت داره، این نمیشه دست کم گرفت. حالا الحمدلله الان دانش سلامت ارتقا پیدا کرده، ولی متاسفانه عمل بهش کاملا کاهش پیدا کرده. اینجوریه دیگه، ولی جا چیزش دانشش تا حد زیادی الان در بین جامعه ما به حمد الله و به لطف خدای متعال این تقویت شده و دوستان با خبرن. در ضمن اینم مواظب باشن همگی و آف فیها جسدی. از خدای متعال این رو توفیقش رو میخواییم. دوستان منم که میدونن دیگه کلن هر چیزی رو که ما در به زبان دعا از خدای متعال میخواییم در حقیقت توفیقش رو از حضرت حق میخواییم و یادآور میشیم به خودمون که چقدر در اون زمینه ما مسئولیتمون بزرگه. یادتونه دیگه هیچ وقت دعا در فرهنگ قرآنی و در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام جایگزین عمل نیست، بلکه مبنای عمل بفرمایید، پیشرانه نسبت به عمل و تکمیل کننده عمل. دعا اینجوریه، دعا همیشه دوستان دوروبر عمله، همیشه دعا در فرهنگ اسلامی دوروبر عمل میچرخه. قبل العمل، مع العمل، بعد العمل، الدعا. مثلا دعای فارغ از عمل نداریم، یادتون باشه چنین چیزی نداریم. دعا قبل از عمل، همراه عمل، بعد از عمل، متحد با عمل. در این فرهنگ اینجوری روزا وقتی میگیم مثلا حالا همین کلمه میگیم اعظم، به عنوان مثال فاعظم فیها رغبتی، که از خدای متعال میخواییم، وقتی یه مقدماتی داره برای اشتداد شوقی که انسان شوقش نسبت به یک مسئلهی تقویت بشه، افزایش پیدا بکنه، اون مقدمات رو ما باید بریم دنبالش. کاملا متکیه به عنایت الهی، کمک الهی، امداد ظاهری و باطنی حضرت حق و به او تکیه گاهمون هست، اما باید بریم دنبالش. وقتی که عمل زمیمه میشه به دعا، آهنگ توحیدی پیدا میکنه. یعنی من تو هیچ کاری که انجام میدم به خودم تکیه نمیکنم. دعا اینه، نقشش، یکی از نقشاش، شاید نقش اصلی دعا در زندگی انسان مؤمن اینه که به زندگی انسان مؤمن رنگ توحیدی میزنه دعا. چون تو هر کاری که وارد میشه توجه داره به فقر خودش و توجه داره به اینکه نیازمند لحظه لحظه، آن به آن کمک خدای متعال اینو لازم داره و افاضه از اونجا، اینکه از فضل الهی، عنایت الهی، رحمت الهی بهره مند بشه، اینو میدونه. دعا یک چنین نقشی داره، حتی نقشای دیگه هم داره که عرض کردیم. برای این دعا و عمل دستشون همیشه تو دست همه، هیچ وقت از هم جدا نیست. چون اینم متاسفانه یکی از رهزنهایی که ما تو زیست مؤمنانه خودمون داریم تفکیک بین دعا و عمله. متاسفانه گاهی اینجوریه، این یک برداشت غلط. خب بنابراین وقتی که میگیم آف فیها جسدی یعنی چی؟ یعنی ضمناً به خودت داری میگی فلانی باید برنامه سلامت بالاخره جسمانی و عافیت جسمانی، که عافیت یه مقدار سطحش بالاتر از سلامته، که من انشالله به زودی بحث مفصلی میخوام راجع به عافیت براتون شروع کنم انشالله. عافیت سطحش بالاتر از سلامت. با این کلمه آف فیها، فیها یعنی چی؟ در اون حاجت من، که حاجت رو هم توضیح دادیم چی هست، جسد من در عافیت باشه. بله. حالا دیگه اگر مراقبت غذایی میخواد، ورزش میخواد، تحرک میخواد، مراجعه گاهی به مثلا طبیب میخواد، به مشورت در این زمینه ما، هر کاری که لازمه، این امانتی رو که خدای متعال به جناب عالی داده یه جوری باش رفتار کنید که یه 100 سال حتی ما بخیل نیستیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنیر، رفقا آقای مهدوی کنیر خیلی خوش اخلاق بود، من چون با ایشون مأنوس بودم، خیلی خوش اخلاق بود. یعنی اگه به من بگن آقای مهدوی کنی میگم حسن خلق، خدا میدونه. اینقدر آدم شیرین، اینقدر شیرین. لذا وجود نازنینش با اون تجربه سیاسی، با اون تجربه مدیریتی، با همه اینها، با داشتن این حسن خلق میشد حمزه وصل و حلقه وصلی که چقدر الان جای امثالیشون خالیه تو خیلی از اوضاعی سیاسی و اجتماعی و اینه. واقعا سه صدر بربار عاقل، خدا رحمتش کن، ببین از کان حسن الخلق. ولی اخیراً هم سال روز رحلت ایشون بود فکر میکنم چند هفته پیش. خیلی خوب بودن آقای مهدوی، خیلی خیلی خوب بودن، شیرین بودن، خیلی شیرین بودن. کتاب اخلاق، آها اینم خوب بود شما فهمیدید، این کتابی هم که ایشون درباره اخلاق عملی دارن، تعبیر نقطه های آغاز در اخلاق عملی دارن، یه دو جلدیه، خیلی کتاب خوبیه، انصافا قابل استفاده، شست و رفته. و ما همون اوائل خلاص جوانی بخشی از امین بحثا رو پای درس ایشون بودیم، حق این چنینی هم به گردن ماها دارن. آره ایشون شوخی، خیلی کلمات جالبی داشتن برای همین شوخی هایی که داشتن. واقعا گاهی این جلسات جدی و اینجوری ها رو آج آقا اینقدر شیرین میگن، انسان به معنای دقیق کلمه آدم برای دیدن آقای مهدوی دلش تنگ میشه. اجماعی با ایشون اونس میگرفتید و هی دلتنگ میشود، هی دوست داشتید برید ایشون رو ببینید. اینه هستن که آدم با ایشون میشینه غم از دل انسان میره. آقای مهدوی رحمت الله علیه همچه حالی داشت. حالا حاصل این که ایشون میگفت آقا 120 سال این اصطلاحش بود. یه بار بهشون گفتم آقا ما میخواییم برای شما نکوداشت بگیریم، به عنوان اینکه شما جز امام جماعت های بلاخره پیش کسرت بودید و در تهران مسجد داشتید و اینا. ایشون گفت آیا فلانی من قصد مردن ندارم. گفت برای کسی نکوداشت میگیرن یعنی مرخص. گفت ما حالا تا 120 هنوز مونده، نزدیک شدیم به 120، بید مثلا بگیرید. که نذاشت، نذاشت بگیریم. بعد از رحلت رفقا برای ایشون جلسه نکوداشت گرفتن. بعد و آف فیها جسدی. بله اینو از خدای متعال بخواید که یک مثلا یک قرنی این بدن برای شما کار کنه. وقت این دیگه آدابی داره. حتی اینو که من میگم من اصلا اهل عمل نیستم. ولی خب انشالله شما آقا فداشون بشم. گاهی یه چیزی میگن، میگن آقا اینی که من میگم ممکنه تأثیر نذاره. راجب خطبه ها به آقایون میگن، میگن آقا خطبه هاتون رو کوتاه کنید. و ایشون مقیده. بعد از این میگن البته معلوم نیست این صحبت من در شما اثر کنه، چون خودم عمل نیستم. البته این بزرگواری ایشونه. یه توضیحی داشتم قبلا، میگم توضیح هم میدادم، میگم آقا من مثلا سالی یه بار میام یه خطبه میخونم، خب اینو دارم فصل میکنم، شما کوتاه بخونید. حالا ایشون که بزرگوارشون، ولی من واقعا خودم اهل عمل نیستم. این نیاز داره به برنامه‌ریزی. بله چون آدم هر چیزی نمیتونه بخوره، خوابش باید درست باشه. حالا مثلا همین بیدارخوابی که نسل جدید دارن، تا دیر وقت بیدارن، عمر رو کاهش میده، سلامت رو خراب میکنه، بدن رو خراب میکنه. بدن ساعت داره دیگه، ساعت استراحتش خدای متعال تعریف کرده. ما همه چیزو بالاخره ریختیم به هم دیگه، تو تغذیه، توی تحرک که دیگه ما که دیگه اصلا نداریم، شما باز خوبه دارین، قدرش رو بدونی. تحرک، ورزش، به هر حال. آف فیها جسدی اللهم. خب وقتمون داره تمام میشه، اجازه بدید من این رو دیگه سریع براتون بخونم دیگه. اللهم من اصبح، این پایان دعا خیلی شیرین، من اصبح له ثقتون. معروف آقا بذارید بمونه. بمونه حیفه. بله یه دو سه تا نکته داره که بعد اون دو سه تا نکته رو انشالله نه بمونه برای جلسه آینده. یه جمله هم راجع به پیامبر عزیزمون، این پایانش داره. باز ما یک بهانه‌ای داریم، یه مجلسی، یه عرض ارادت جمعی به محضر پیامبر عزیزمون داشته باشیم انشاءالله. انشاءالله صلوات بفرست. الهی به حق من ناجا که و به حق من دعا که فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و على غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله اجمعين صلى على محمد و آل محمد. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، این امروزی که گذشت در اقصا نقاط ایران مرگ بر آمریکا گفتن، اون نفرین دیگه باست. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این خواسته ملت ایران و خواسته همه ملت‌های مظلوم عالم رو به معنای اتم کلمه محقق بفرما. خفت و خاری دشمنان اسلام به ویژه امریکای جهان خارج، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود، دواعش پلید، بیش از این بر اونها نازل بفرما. خفت و خاریشون رو به دست ما قرار بده. موانع ظهور امام زمانمون مرتفع بفرما. قلب مقدس حضرت رو از ما راضی بفرما. توفیق تحصیل حسن خلق و بهره‌مندی از حلم فراوان رو به ما کرامت بفرما. سمت بدیم به حق محمد و آل محمد اون چه که در این صحیفه نوریه عرشیه از دعاها و تمناهای حضرت سجاد علیه السلام هست، مخصوصا اون چه که در این دعای 54 هست، اون چه که خوندیم امشب، درباره همه ما مستجاب بفرما، درباره همه دوستان محمد و آل محمد مستجاب بفرما. سمت میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیز و عالی قدر ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما، نفوذ کلمه بیشتر بهشون کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ما و جامعه ما رو قدرشناس وجود نازنینش قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهدای هفته تیر، شهدای عزیزی که در کنار مسجع تابناکشون هستیم، از ما راضی بفرما. ما رو هم با شهادت به اونها ملحق بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.